عربستان. لاابالی چه کند دفتر دانایی را، طاقت وعظ نباشد سر سودایی را. آب را قول تو با آتش اگر جمع کند، نتواند که کند عشق و شکیبایی را. دیده را فایده آن است که دلبر بیند، ور نبیند چه بود فایده بینایی را. عاشقان را چه غم از سرزنش دشمن و دوست، یا غم دوست خورد یا غم رسوایی را. به نام خداوند شهیدان و صدیقان، سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان گفتار ادبستان از صدای خراسان. من مریم باغدسراف، راوی ادبستان، قبل از ارائه هر مطلبی خدمت شما گرامیان به مناسبت ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام تسلیت عرض می کنم. امامی که شیخ سعدی، آن شاعر و ادیب بلند آوازه، درباره قیام تاریخیش در کربلا سروده‌ای دارد که در آن خداوند را به خون شهیدان کربلا قسم می‌دهد. فردا که هر کسی به شفیعی زنند دست، ماییم و دست و دامن معصوم مرتضی. پیغمبر آفتاب منیر است در جهان، وینان ستارگان منیرند و مقتدا. یا رب به نسل طاهر اولاد فاطمه، یا رب به خون پاک شهیدان کربلا، دلهای خسته را به کرم مرهمی فرست، ای نام اعظمت در گنجینه شفا. و اما دوستان، همانگونه که در برنامه گذشته ذکر شد، شیخ سعدی شیرازی در آثار گرانسنگ خود به ویژه بوستان از حکمت‌های فراوانی استفاده کرده که نشان از فضل و فصاحت کلام او دارد. گرچه بعد نظری و هنری آثار سعدی اهمیت ویژه‌ای دارد، اما آنچه سعدی را در حوزه حکمت خواستنی و جاودان می‌سازد و مشاور همیشگی انسان قرار می‌دهد، بیشتر تعالیم حکیمانه یا مسائل سگانه حکمت عملی، یعنی اخلاق، تدبیر منزل و سیاست کشور است. و در اینجا به ترتیب به شرح این حکمت ها می پردازیم. اخلاق یا تهذیب اخلاق دانش رفتار نیک فردی است. معیار تعیین و تشخیص نیکی از بدی هم یا شرع و وحی است یا عقل، و تصریح شد که سالکی که این مراحل را طی کند تخلق به اخلاق الهی می‌یابد و به کمال، یعنی به معرفت و سعادت می‌رسد. این طرح عرفانی فلسفی در بوستان قابل تشخیص است که پس از بخش کارشناسی به شرح آنها خواهیم پرداخت. شنوندگان گرامی، ادبستان را با بخش کارشناسی و صحبت‌های دکتر پوررضایی، استاد دانشگاه و سعدی شناس مطرح پی می‌گیریم که از تأثیر پذیری و تأثیر گذاری شیخ اجل می‌گوید.
ما سعدی رو که بخوایم در جایگاه تاریخی خودش مورد مطالعه قرار بدیم، از یه طرف ما سعدی رو میتونیم به آینده سعدی در شیراز و به طور کلی در ادبیات فارسی بهش نگاه بکنیم و تأثیری که سعدی گذاشته در ده ها شاعری که بعد از سعدی اومدن و به خصوص حافظ و بعد از حافظ، و اصلا واقعا سعدی یه نقطه عطف در تاریخ ادبیات فارسی از حیث زمان و تأثیری که گذاشته، عمدتا در شعر، نثر هم همینطور ولی شعر عمدتا. ولی از یه جهت هم اگه ما بخوایم سعدی رو در نظر بگیریم در جایگاه تاریخی خودش، باید نگاه کنیم ببینیم که واقعا این زمینه‌های کاری سعدی قبلا چی بوده. سعدی مثلا یه دفعه ما نگاه میکنیم یعنیم توی شیراز قبلش، بعد ببینیم چی بوده که یه دفعه سعدی ظهور کرده. من تنها کسی رو که الان میتونم اسم ببرم در شیراز که به هر حال نوشته هاش جنبه ادبی داشته، روزبهان بغلی شیرازی. من نمیدونم، حتما بعضی از حضار اینجا نگاه دیدن کتاب های روزبه رو، به خصوص ابهرالعاشقین رو. شما مقایسه بکنید ببینید ابهرالعاشقین که چقدر زحمت کشیده این نویسنده برای اینکه سجع به کار ببره و زیبا بنویسه، که خیلی هم درازگویی واقعا کرده. یعنی یه بار من یه جایی گفتم که تمام این ابهرالعاشقین رو میشه در 3-4 صفحه خلاصه کرد، اون چیزی رو که روزبه هم خواسته بود در یک کتاب گفته اینا، در حالی که خب مثلا سعدی اینطوری نیست. ولی سجع به کار بردن روزبهان به هر حال یه چیزیست که کاملا مشهوده توی کتابش هم نسبتا زیباست، من نمیخوام چیز بکنم، ولی قابل قیاس نیست با زبان سعدی، با روانی زبان سعدی و حتی سجهایی که مثلا سعدی به کار میبره در نثرش، در گلستان و در مجالسش. سعدی عمدتا به نظر من لاغت در نثر نویسی عمدتا تحت تأثیر نثر خراسانی هاست، به خصوص قسمت غربی خراسان، اونجاهایی که الان در خود خراسان ایران، نیشابور علال خصوص. شعرش هم همینطور لااقل از لحاظ معنا، یعنی شما برها مزامینی که در اشعار سعدی شما میبینید، چه در قصائد چه در غزلیات، در خود بوستان مزامینش، حتی در خود گلستان، اینا همه تحت تأثیر تفکری است که لحاظ عرفانی در خراسان و به خصوص طرف های نیشابور بود. مرحوم ملک الشعرا بهار در کتاب سبک شناسی خودش گفته که سعدی نثرش متأثر از خواجه عبدالله انصاریه، در حالی که نه معتقدم اینطور نیست. من نشون دادم، حتی مقایسه کردم نثر سعدی رو با غزالی، با احمد غزالی، و حتی این عبارت هایی که توی سوانح هست شما میبینید که غزالی در مجالس خودش نقل کرده. حالا من نمیدونم تا چه اندازه آشنا بوده با، ولی مضامینی که سعدی به کار برده در غزلیات خودش محققا تحت تاثیر شعر خراسان و به خصوص عطاره. حالا البته از نظر فرم و صورت خب کسان دیگری هم بودن، خاقانی بوده، انوری بوده، شعرهای بزرگ زبان فارسی، نظامی بوده، شعرهای بزرگ زبان فارسی بوده که به هر حال سعدی با این آشنا بوده، ولی مضامین عرفانی که شما در آثار سعدی میبینین همه اینا رو شما میتونید رد پاشون رو در خراسان و عطار و عرفای خراسانی پیدا بود.
ادبستان را میشنوید از صدای خراسان که هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstoday.com/tajik قابل پیگیری است. سعدی در مقدمه بوستان به شیوه اهل عرفان از فرو ماندن و گرفتار حیرت شدن عقل در سیر به سوی حق سخن میگوید و بر مددکاری عشق و دستگیری راعی یا مرشد تأکید میورزد و تصریح میکند که این مددکاری و دستگیری باید وفق تعالیم الهی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صورت گیرد و آنان که راهی خلاف این راه برمی گزینند بیگمان به مقصد نمی رسند و سرانجام در پایان سخن از راه و روش حق جویی به راه صفا تعبیر می کند و پیمودن این راه را تنها با پیروی از مصطفی صلی الله علیه ممکن و میسر می‌بیند. محال است سعدی که راه صفا توان رفت جز بر پی مصطفی. و بدین سان شیخ سعدی آشکارا بر مرحله تجلیه یا شریعت تأکید می کند. علاوه بر آن در جای جای ابواب دهگانه بوستان پیروی از حکم شرع را واجب می شمارد و قوانین حاکم و جاری بر آرمان شهر خود را از دین و شرع می طلبد و بدین ترتیب اصل تجلیه را جزء اصول حاکم بر آرمان شهر قرار می دهد. Thank you. سراسر بوستان تأکید بر خالی شدن و پاک شدن از رذایل و آراسته شدن به فضایل است. مفاهیمی چون عدل، احسان، عشق، تواضع، رضا، شکر و توبه که در عناوین بابها آمده است از جمله فضائل به شمار می آیند و از آنجا که رذایل پایمال کننده فضایلند، عناوین بابها از یک سو فضایل را به ذهن می آورند و از سوی دیگر رذایل را تداعی می کنند و بدین سان خواننده را به تخلیه و تحلیه فرا می خوانند. یعنی طرح هر فضیلت به معنی دعوت به آراسته شدن بدان و پاک شدن از رذیله است که در برابر آن قرار دارد. روی آوردن به فضیلت عدل ملازم پاک شدن و پرهیز کردن از رذیله ظلم است و روی آوردن به فضیلت قناعت قرین روی گرداندن از رذیله آز و افزون طلبی است. سعدی چنان که شیوه اوست این معانی را از طریق طرح حکایت‌ها و تمثیل‌ها به زبان شعر و با بیان هنری که بیگمان بر شنونده تأثیری بیش از دعوت به فضایل به زبان علمی و فلسفی دارد بازگو می‌کند و در کار اصلاح فرد و جامعه می‌کوشد. مخاطبان گرامی ادبستان، برنامه امروز رو به پایان است. وقت باقی مانده را ضمن خداحافظی از شما عزیزان به ادامه غزل جذاب شیخ شیراز اختصاص می دهیم که ابتدای آن را در آغاز برنامه قرائت کردیم. همه دانند که من سبزه خط دارم دوست، نه چو دیگر حیوان سبزه صحرایی را. من همان روز دل و صبر به یغما دادم که مقید شدم آن دلبر یغمایی را. صرف بگذار که قدی و قیامی دارد، گو ببین آمدن و رفتن رعنایی را. گر برانی نرود، ور برود باز آید. ناگزیر است مگس دکه حلوایی را. بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس، حد همین است سخندانی و زیبایی را. سعدیا نوبتی امشب دهل صبح نکوفت، یا مگر روز نباشد شب تنهایی را.